بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، جلسه 109، تاریخ 15/14/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دو تا روایت، یکی از کلمات نورانی امام باقر علیه السلام و دیگری از کلمات نورانی امام صادق علیه السلام خدمتون عرض میکنم، تا انشاءالله امیدواریم از برکات این انوار پاک و تابناک بتونیم دلهامون رو روشن کنیم و بهره بیشتری ببریم. در ضمن دیروزم که محضرتون نبودم، مشهد مشرف بودم و نائب زیاره دوستان بودم. امام صادق علیه السلام در این زیبا سخنشون می فرمایند: قف عند کل امر حتی تعرف مدخله من مخرجه قبل ان تقع فیه فتندم. یکی از مسائل مهمی که تو زندگی همه ما باید براش برنامه ریزی کنیم این است که ورود و خروج کارهای ما چگونه باید ترسیم بشود. بعضی ها نه ورودی خوبی دارند نه خروجی خوبی دارند، بعضی ها ورودی خوبی دارند اما خروجی ندارند، و بعضی هم بالعکس. البته چهار دسته میشن دیگه، هم ورودی خوب هم خروجی خوب، هم ورودی نامناسب هم خروجی نامناسب، گاهی ورودی مناسب خروجی نامناسب، و گاهی هم برعکس. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می فرماید کاری کنید که هم ورودی کارتون مناسب و خوب باشه و هم خروجی کارتون خوب و مناسب باشه. راه این که کار انسان ورودی خوبی داشته باشد این است که متعملانه ورود در کار پیدا کنیم. دیدید بعضی ها احساسی مستعجلند بی ملاحظه وارد کاری می شوند، خونه می خوان بخرن، ماشین می خوان بخرن، دخترشون می خوان شوهر بدن، برای پسرشون می خوان زن بگیرن، و هاکذا ده ها و صد ها مسئله اجتماعی، فردی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی. این روایت یه چتریست که روی همه این مسائل سایه می افکند، و اون عبارت از این است که در کارها باید مهلن مهلا توقف اما ثم الدخول فی العمل. قف عند کل امر قبل از شروع هر کاری توقف کن، ملاحظه کن، بررسی کن، دقت کن. چون آدم گاهی کار را نپخته و حساب نشده اگر شروع کرد، بیرون آمدنش دیگه خیلی سخته. چه بهانه ای آدم پیدا کند؟ چطوری آسمان و ریسمان را به هم وصل کند تا بتواند از این موضوع خودشو نجات بدهد؟ اما آدمایی که مثال معروفی که میزنن میگن آدم تا سفره را پهن نکرده، طوری نیست، چون اختیارش دست خودشه سفره پهن بکند نکند. اما اگه آدم سفره را پهن کرد، بالاخره باید یه چیز مناسب با اون سفره در اون بچیند. قف این به کل امرن، درس خوندنمون، مطالعه کردنمون، مباحثه کردنمون، عرض میکنم اگر این تعبیر حضرتم جالبه، کل امرن نیامده استثناء کنه این مسئله بله اون مسئله نه، قف این ده کل امرن. لذا این که تو روایات ما وارد شده موقعی سر سفره نشسته ای، یکی از مسائلی که آدم قبل از بسم الله باید، چون آدم بسم الله که میگه یعنی بسم الله بخور شروع، ولی تو روایات ما وارد شده قبل از اینکه بسم الله بگید اول فکر کنید که این غذایی که سر سفره است من الحلال او من الحرام، این قبل از بسم الله است. اینی که جمع شده، این خورشی که اینجا هست، این غذایی که اینجا جمع شده، این اولا من الحلال و من الحرام، یعنی الان من لقمه مشتبه میخورم، لقمه حلال میخورم، لقمه حرام میخورم. برای لقمه حلال آدم بسم الله میگوید، نه برای لقمه مشتبه و حرام. لذا خدای متعال موقعی که بحث عذاب است و بسم الله هم نمیگه، براءت من الله، از براءت شروع میکنه، بدون نامی از خدا و رحمانیت خدای متعال. قف این ده کل امر حتی تعرف مدخله من مخرجه، خیلی زیباست. یعنی به نظر بنده یک روایتی است که در مواقف مختلف میشه استفاده کرد، یه روایت مدیریتی است، یعنی آدمی که یه مسئولیتی میخوان بپذیرن. قف حتی تعرف مدخله من مخرجه، سفری میخواید بکنید، آغاز سفر، میانه سفر، پایان سفر، آثار سفر، آثار خوب سفر، آثار زیانبار سفر، اینا را یک تحلیل کنید، یک بررسی کنید. گاهی از اوقات با 5-6 دقیقه فکر کردن حل میشه داستان، ولی بعضی ها اونچنان مستعجلن، هنوز چیزی بهشون پیشنهاد داده نشده، بلافاصله میپذیرن، بعد میگه وای بر من، هزار وای بر من، چرا پذیرفتم؟ خود رو فکر نکردی؟ این که مشورت قرار داده شده، انسان ها مشورت کنن تو کاراشون، مستشیر امین پیدا کنن، مسائل با او در میان بذارن، برای این که آدم دچار این ورطه ها و باطلاق ها نشود. قف این ده کل امر حتی تعرف مدخله من مخرجه، ورودی و خروجی کار را تا خوب بفهمی. آدمایی که ورودی و خروجی کار را نمیدونند دچار مشکل میشن. خیلی جالبه، بعد حضرت میفرماید قبل ان تقع فی، قبل از اینکه تو اون کار قرار بگیری، بیفتی تو کار، فتندمه. بله یعنی چی؟ فتندمه یعنی چی؟ یعنی پشیمون شی. قبل ان تقع فیه فتندمه، قف عند کل امر حتی تعرف مدخله من مخرجه. من فکر میکنم این روایت یک تعبیر امروز مطرح کنیم، شاه کلیده، یک کلید واژه است برای خیلی از کارامون. تو روز به ما 10 تا پیشنهاد میدن، 10 تا مسئله پیش میاد، 10 تا تصمیم گیری میخوایم بکنیم. ما هر روز در حال تصمیم گیری هستیم، اینطور نیست. همین آمدن شما تو درس امروز خودش یه تصمیم گیری بوده، اصلا امروز بیام یا نیام، امروز مشکلی دارم یا ندارم. همه کار ما تصمیم گیری است، از اینجا بیرون رفتنتون تصمیم گیری است، زور برم خونه یا نرم، کاری پیش آمده زنگ بزنم امروز نمیام، همه اینا تصمیم گیریست. قف اند کل امر حتی تعرف مدخله من مخرجه فتقع فیه فتندم. در طرف العقول ذیل کلمات نورانی امام صادق علیه السلام. این یه روایت. روایت دوم کلام نورانی امام باقر علیه السلام راجع به فرصت هاست که بارها گفته شده، اونتا در قالب واژه های دیگر. استفاده از فرصت ها دوستان خیلی مهمه. ما اینقدر وقت تلف میکنیم که اون سرش ناپیداست. یه مرتبه نگاه میکنیم شد جمعه، شنبهش کی بود؟ 4-5 روز قبل. چه کردیم تا الان؟ خیلی برنامه داشتیم، این برنامه هامون رو یادداشت نمی کنیم، همینطور برفنبار میشه، تلمبار میشه. یه مرتبه بعد از یک ماه نگاه می کنیم 10 تا کار فوتی فوری ضروری که باید انجام میدادیم تو اون هفته اول انجام دادیم، آمدیم یه کارهای فرعی را تبدیل به کارهای اصلیمون کردیم، زیادی فر بر اصل شده، کار اصلیمون گذاشتیم کنار و ده ها مشکل برای خودمون درست کردیم. لذا امام باقر هشدار میدهد ایاک و تفرید. هنگام پیش آمدن فرصت ها از کوتاهی کردن ها بپرهیز، از سهل انگاری ها، از سوف کردن ها، تسویف کار امروز به فردا. حالا طوری نیست، فردا هم یه کار دیگه پیش میاد. چقدر بعضیا موفقن، آدم غفلت میخوره، خدا شاهده، کار روزانه شون رو صبح تنظیم میکنن، تا ظهر کاری من ایناست، دقیقاً سر ظهر که برمیگردن اونچنان آرامش دارن، اونچنان بی استراون، میگن آه این برنامه امروز من تا ظهر تمام شد، انجام دادم، بانک میخواستم برم انجام شد، کسی را میخواستم ببینم انجام شد، زیارتی میخواستم برم انجام شد، برای بعد از ظهرم باز برنامه داره، برای شبم برنامه داره. این آدم ها خیلی جلوه، این آدم ها خیلی موفقه. لذا شما تو مراحل طلبگی میبینید دو نفر با هم درس رو شروع کردن، شروع طلبگیشون با هم بوده، ولیکن بعد از 10-15 سال میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. یکی درست صرف وقت کرده، درست استفاده کرده از فرصتهای خدا داد، یکی هم نه، باری به هر جهت. آدمی که باری به هر جهت درس میخونن، باری به هر جهت کار میکنن، باری به هر جهت تصمیم میگیرن، همینه دیگه. این ادامه همونه. قف اند کل امرن یعنی با حساب کتاب. وقت تو بی خود تلف نکن. کلام امام باقر ذیل اون کبراست. ایاک و تفرید ایند امکان الفرصه، هنگامی که فرصتی برای پیش میاد از کوتاهی، از سهلنگاری، از تصفیف، از کار امروز به فردا واگذار کردن صرف نظر کن. خیلی جالبه. فإنه میدان، زیرا این جریان میدانی است که، یعنی چه جریانی؟ جریان قدر نشناسی از وقت، جریان قدر نشناسی از فرصت، جریان تلف کردن وقت. میدان یجری لأهله الخسران، برای کسانی که تو این میدان گام برمیدارن، حرکت میکنن، چیزی جز زیان و ضرر به بار نمیآورد. آدمای فرصت تلف کنها، آدمای بی توجه به وقت و عمر و سرمایه زندگی، یه مرتبه چشم باز میکنه میزاجا اگر هم لا یستخرون ساعتن و لا یستقدمون. 50 سال طلبه اید، 60 سال طلبه اید، 70 سال طلبه اید، چه کرده اید؟ سمه مازا خسرت دنیا و الاخره دالکه هو الخسران المبین. ما واقعا این کلمات نورانی اهل بیت عرض میکنیم، مخاطبم شما نیستید، اولین مخاطبش خودم هستم. میگم شاید مرور کنیم، شاید تکرار کنیم، شاید توضیح بدیم، تبیین کنیم، برای خودمون برنامه هامون بتونیم یک دستور العملی بگیریم که این دستور العمل راهگشای زندگیمون باشه. عذرخواهی میکنم از محضرتون، صلواتی به حضرت کنیم. هر دو روایت در توحف الغول بود زیل کلمات نورانی امام باقر و امام صادق علیه السلام. خب رسیدیم به آیه 47 دوستان. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اینم متناسب با همین روایاتی است که خوندیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم علی العالمین. بنی اسرائیل، نعمتهایی را که ما به شما دادیم و ارزانی داشتیم به خاطر بیارید. بی جهت نبوده ما این نعمتها را به شما دادیم، بی جهت نبوده این همه پیامبران الهی در میان شما مبعوث به رسالت شدند، پیامبران بنی اسرائیل. و انی فضلتكم علی العالمین، یعنی اذکروا که فضلتكم، انی فضلتكم علی العالمین، اینم بیاد بیارید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم. حالا توضیح میدیم که مقصود از جهانیان آیا همه عالم هستی است یا جهانیان معنای دیگری در اینجا داره. خب سوره بقره آیه 47. خدای متعال در این آیه دستور میدهد به یادآوری نعمتهایش، نعمتهایی که ارزانی داشته به ملت ناسپاس بنی اسرائیل. چرا تکرار؟ فلسفه تکرار دوستان، تا الان دیده دیگه، ما موارد قبلم داشتیم اذکروا نعمتی. چرا تکرار؟ چون اسباب غفلت در آدمی فراوان است. این همه ارسال رسول، انزال کتب، این همه موعظه انبیاء الهی، اولیاء الهی، بخاطر اینکه انسان این موجود سرکشی است. کمی توجه را ازش بردارید، اون چه میخواهد، غرائز او، نفسانیات او، هوای او به همون سمت میرود. فراوانی اسباب غفلت باعث شده که خدای متعال این همه تکرار کند تا زمینه هر گونه غفلت از بین برود. نعمت ها هم دایره مفصلی دارند که یه نمونش اشاره کردیم، نعمت هدایت الهی. این تنها بنی اسرائیل نیستن، ایاک اعنی واسمع یاجاره، ایاک اعنی واسمع یاجاره، تو میگم تا همسایه بشنود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یعنی امت محمد. به شما هم خیلی نعمت دادیم. کنتم خیر امت مخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. کنتم خیر امت مخرجت للناس، اینا هم نعمت الهی است. نعمت ایمان، رهایی از چنگال فرعون. اون داستان اونا داستان امت پیامبر و یزع عنهم اسرهم، بعدش و الاغلال التي كانت عليهم، زنجیرهای اسارت، جهل، نادانی، توحش، آدمکشی، زنده به گور کردن فرزندان دختر، اینا گمراهی ها بود. اینا شما رو نجات دادیم. لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. اینا نعمت های الهی است. عظمت و استقلالتون اینا نعمت های الهی است. اگه بخوایم تا امروز بکشونیم این انقلاب عظیم اسلامی که امروز نصیبتون شده اینا نعمت های الهی است. یکی از نعمت هایی که خدا تصریح میکنه بقیه در عنوان کلی مطرح میکند اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ولی به یه نعمت به ویژه اشاره میکند و اون نعمت فضیلت و برتری بر مردم زمان خودشون که خودش ترکیبی از نعمتهای مختلف الهی است. آدمایی که برتری پیدا میکنن، جایگاه پیدا میکنن، خیلی نعمتها در دل این تفضیل و برتری هست. سوال این است که عالمین اینجا چیا هستن؟ و انی فضلتکم علی العالمین. عالمین یعنی همه. همه یعنی چی؟ یعنی بر همه اون چه که روی این عالم، روی این کره هستی میان میرن. عده‌ای گفتن عالمین یعنی جهانیان در تمام ادوار، ولی عرض میکنیم با توجه به سایر آیاتی که ما در قرآن داریم معلوم میشود که مقصود از عالمین در اینجا برتری اونها نسبت به افراد محیط پیرامونی خودشون هست. چون قرآن نسبت به امت پیامبر میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت اخرجت للناس. این نشون دهنده اون است که برتری نسبت به حتی امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست. خب عرض شود که بنی اسرائیل یک تصوری و یک باوری داشتن و اون تصور و باور اینه که ما قوم برتریم، ارتباط ما با حضرت یعقوب و بعضمون تو دنیا که خیلی خوبه، آخرتمون هم همینه، لذا هر طور دلشون خواست عمل کردن، گوش به سخن پیامبری ندادند و دچار این گرفتاری ها شدند. لذا در جای دیگری خداوند می فرماید ضربت، بفرمایید بعدش علیهم الذلت و المسکنه، دچار ذلت و خاری شدن این آدمایی که خود برتربین بودن، آدمی که میشه خودشون رو یه سر و گردن بالاتر از دیگران میدونن، برای دیگران حساب باز نمی کنن، دیگران را تحقیر میکنن، دیگران را کوچک میکنن، برتری قومی مطرح میکنن، برتری نژادی مطرح میکنن، اینا گاهی سرشون به سنگ میخورد. ضربت علیهم الذله و المسکنه و باعوا بغضب من الله، باعوا بغضب من الله. لذا خدای متعال در آیه بعد هشدار بهشون میده، نه همیشه این گل و بلبل هایی که میبینید نیست، از این خبرها همیشه نیست. وَتَّقُوا يَوْمًا لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. خیلی عجیبه. باز عرض میکنم بنی اسرائیل بهانند، آیات قرآن زمان نمیشناسد، مکان نمیشناسد، برای همه ماست. وَتَّقُوا یَوْمًا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی جای کسی مسئولیت نمیپذیرد، اونجا خودم باید جواب بدم. ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. کسی مجازات دیگری را نمیپذیرد، فردا خودت باید پاسخگو باشی. اون آیه را بخونید تا آفرین بگم. ولا تزر و وزر اخرى، هیچ کس کیفر کسی را بعد نمیگیرد، جزای کسی را، مجازات کسی را بعد نمیگیرد، هر کسی خودش درد. یوم لا ينفع الا من اتى الله بقلب سلیم، نه پدر نه مادر نه دوست نه آشنا نه همسایه نه همبازی. و لا یقبل منها شفاعه، شفاعت هم پذیرفته نمی شود. حالا اون آیات دیگری که داریم اشاره خواهیم کرد. غرامت هم ازش قبول نمی کنند، چون اینا یکی از دیدگاهشون این بود که خیلی جالبه، این دیدگاه البته مال اینا نیست، مال افراد دیگه است، نظیرش تو اینا هست. به غسال پول می دادن تا بهشت برای اون کسی که غسل داده می شود بخرد، غرامت بابت رفتن به بهشت. کی ضامن بشود؟ غسال. و نه یاری می شود، کسی هم بیاری کسی نمیاد. اون آیه شریفه چه است؟ راجب جریان یاری نشدن تو سوره امه از دارن، امه یتساءلون عن النبی العظیم، اشاره ای اونجا شده به این مسئله. نه اونو نمیگه، اون راجب شفاعته، اونی که کسی به درد کسی نمیگه. چی؟ یکی آیه بود که خوندیم، خیلی هنر بوده، همین آیه که الان خوندیم خوندید برام، بسیار هم خوبه، باز تو ذهنتون مونده. عرض شد محضر مبارک شما دوستان جان، حالا دیگه میترسم آیه جل کنید دیگه به همین مقدار که. البته این آیه بود ولی این آیه بود ها، من جسارت نکنم محضر. احسن، اون راجب دوست بده. بله حالا دیگه میترسم همین که هست. عرض شود خدمت شما به این که حاکم فردای قیامت قاضی عمل ماست، نه دوستان ما. حاکم عمل ماست، قاضی عمل ماست، همون آیهی که خدمتون خوندم شاهد بر این ماجرا، سوره شعرا آیه 88 و آیه 89، لا ينفع مال ولا بنون. شرایط دنیا اونجا حاکم نیست، اینجا همه چیزو میشه با پول خرید، اونجا نه. میگن آیه مسئله مشکل، میگه من جورش میکنم، خیلی راحت ما میگه جورش میکنم، اگه آدم با عرضه هم باشه میری جورش میکنم، ولی اونجا میرم جورش میکنم نیست. یه کسی میگفت که توی خیابان ناصر خسرو تهران هر چی بخوایی بله پیدا میشه. بله اینم خب این معیارهای دنیا است، اما معیارهای آخرت اینا نیست. با وسیله و وساعت و پارتی بازی و کلا احمد سر محمد گذاشتن و اینا نیست. اصلا اصول حاکم در دنیا و آخرت متفاوته. کاری که اونجا می شود انسان رها بشود از اون، با کاره اینجا خیلی متفاوت. لذا یکی از مسائلی که تو این آیه ذکر شده که باید مشروحاً بهش اشاره کنم، یه بحث موضوعیه، اگر اجازه بفرمایید واگذار کنیم به جلسات بعدمون، بحث شفاعته، از اون بحث‌های کلیدیه و موضوع جلسه بعدمون بحث شفاعته، شاید یکی دو جلسه طول بکشه، ولی بحث مفیدیه، چون شفاعت شبهات زیادی پیرامونش هست. چه کنیم که شفاعت مقبول بیفته و از نظر آموزه‌های دینی ما مشکل نداشته باشه. صلوات بر محمد.